بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس، جلسه نهم، صفحه 32. ولا یخفا ان تلک المعانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. گفتیم که وضع قرار دادن لفظ در مقابل معناست. هر جای زبان رو که دست بذاری، هر کلمه رو از کلماتی که در زبان استخدام میشه رو دست بذارید، یک لفظی است و یک معنا، و این لفظ رو برای اون معنا قرار دادن. بعدن اشاره کردیم که هم لفظ هم معنا باید در ذهن تصور بشود. البته تصور معنا رو گفتیم معنا یا به نحو اسمی یا به نحو حرفی تصور می شود. معنا یا به شکل اسمی یا به شکل حرفی تصور می شود. مراد ما از معنای اسمی این بود که در ذهن مستقلن بدون نیاز به معانی دیگر قابلیت تصور داشته باشه. مراد ما از حرفی این بود که معنا در ذهن با قطع نظر از معنای دیگر قابلیت تصور نداشته باشه.
درست، این معنای اسمی و معنای حرفی.
پس معنا گاهی اسمی بود، گاهی حرفی بود.
معانی اسمی مثل زبات، مثل عوارض، زید، مثل زدن، مثل سفیدی، اینها جزء معانی اسمی بود. معنای حرفی هم که گفتیم ممکن است که در مفرد خودشونشون بده، مثل الرجل، مثل رجلون. یه وقت ممکنه در نسبت خودشونشون بده، مثل زیدون فی المدرسه، مثل کتبت و بالقلم، که فی و با نسبت دارن درست میکنه. از طرف دیگه در مقابل معنا لفظ رو قرار دادیم که برای این لفظ گفتیم گاهی موقع به نحو شخصی تصور میشود، گاهی موقع به نحو نوعی. شخصی آن بود که ما دو هیئت با هم دیگه یک جا میان قرار میگیرن، مثل اینکه ما آقای زید رو تصور میکنیم، لفظ زید را برای این معنا وضع میکنیم. این زید زا و یا و دال به عنوان ماده این لفظ است که در صرف خوندید، ماده لفظ است. این با هیئتش جدا جدا وضع نشد. اینجوری نبود بیاییم بگیم یک فعلی داریم بعد یک زاد و یا و دال داریم با هم ترکیبش بکنیم. نه، از اول گفتیم زید رو برای این وضع کرد. اما گاهی موقع هستش که چی؟ گاهی موقع هست نه، ما لفظمون به نحو نوعی وضع میشه.
دوباره تذکر میدیم نوعی مانند چی؟ مانند این که میگیم ضارب، میگیم ضارب، ظاهر، کاتب، قائم، بایع، و هر کدوم اینا یه ماده‌ای دارن. با یه ماده بی داره، قائم ماده قیام داره، درستون؟ ضارب ماده ضرب داره، ظاهر ماده ذهاب داره، کاتب ماده کتب داره، ولی اینا به علاوه یک چیزی شدن این اسماء فاعلی که دست اومده.
اونا چیه؟ اونو بهتون نشون بدم. چجوری بهتون نشون بدم؟ فقط یک چیز میمونه،
یک عنوان مشیر، عنوانی که اشاره میکنن. اون عنوان مشیر چیه؟ هیئت فاعل. من با هیئت فاعل که البته فا عین اللام هم
به عنوان مثال آوردم توش، وگرنه اگه بخوام واقعا بهش نشون بدم حتی فا عین اللام هم نباید داشته باشه، باید بگم آئه. تازه آئهش هم نیست، اون هیئت اصلا نمیتونم به زبون بیارمش مستقلن. خب من آمدم اصلا به معانی اینا کار نداشته باشید، بحث معنا نیست، فقط تصور لفظه که بعداً ببریم اینا رو وضع بکنیم. درست؟ من اومدم هیئت فاعل که در هر کدوم از اینها موجود است را درست در عنوان فاعل دیدم، بعد اون عنوان فاعل را آمدم چه کردم؟ علامت قرار دادم عنوان فاعل را برای همه اون معانی چی در حقیقت برای همون تصورات فاعلی که نمیتونستم ببینمش. اینو بهش میگن چی؟ میگن این هیئت فاعلی که در ظاهر هست، هیئت فاعلی که در کاتب هست، هیئت فاعلی که در ظاهر هست و هاکذا، میگن این به نام نوعی وسط. نوعی وسط یعنی چی؟ یعنی شخصش رو نتونستم تصور بکنم، بلکه عنوان مشی رو دیدم، با اون عنوان مشی تصور کردم. این حرف دلسه گذشته ما بود، خلاصه و حاصلش هم اینه که در وضع نوعی جایی که اتفاق میفته هیئت یک بار وضع میشود، ماده هم یک بار وضع میشه. من یک ماده ضرب رو وضع میکنم، ماده علم رو وضع میکنم، ماده بیع رو وضع میکنم، ماده مثلا قیام رو وضع میکنم، ذهاب رو وضع میکنم، یه بارم برای این هیئت‌ها رو جداگونه وضع میکنم. این مال فاعل نیست، مفعول هم همینطوره، تمام اسماء مشتقه اینجوری هن، افعال مشتقه اینجوری هن، جملات اینجوری هن، مانند جمله اسمیه، جمله فعلیه، خبریه، انشاییه، اینا یه هیئتی دارن. ما اون هیئت رو چون که در ماده ها مجبوریم پیداش بکنیم و مجزا نداریم، با یک عنوان کلی بهش اشاره میکنیم. این شد چی؟ این شد خلاصه مسئله وضع شخصی و وضع نوعی. حالا ممکنه شما بگید ما اینو چی کار داریم با علم اصول براش؟ به خاطر اینکه ما اولین باب مباحث الفاظ که میخونیم باب عوامل. عوامل مثل چی؟ مثل مثلا فرض کنید که سله. حالا میخوام در سله بحث بکنیم. همونجاست که باید بگیم این سله یه ماده داره به نام سلات، یه هیئت داره به نام مثلا هیئت افعال بهش میگن. میخوام در مورد معنای هیئت افعال بحث کنیم، مثلا دلالت بر وجود میکنه یا استحباب. پس اینجا باید مقدمه شو میخوندیم که اونجا دیگه تصویر کامل داشته باشیم. از امر میخوایم بحث کنیم چیه؟ از نهی میخوایم بحث کنیم چیه؟ خب اینا بحثای چی بود؟ بحثای خلاصه و دوره‌ای بود از بحثای دینی. اما بحث امروز ما چیست؟ بحث امروز ما این است که اگر ما معنایی داریم و اسمی داریم، این معنا اگر معنای چی بود؟ معنای حرفی بود. این معنای حرفی چه نوع لفظی رو می‌طلبد؟ معنای حرفی مثل چی؟ مثل دو تا مثال می‌زنم. یکیش مثل نسبت ظرفیت. نسبت ظرفیت چیزی با چیزی. این یه تصور دیگه. البته باید در کنار زید و مدرسه بیاد تا معنا دار بشه، درست رو یه معناش خوش نشون بده، مثل زید و فلمن هستن. این یه نسبت ظرفیه. یا گوش بکنید، یکی دیگه مثل اینا مثال دارم می‌نویسم، مثاله یه مثال دیگه، مثل نسبت تحقق عرض کنم کاری، درست رو در زمان گذشته برای فاعلش. این دوتا تصور کردم، لفظ نداره فعلا، فعلا این دوتا معنا رو تصور کردم، به لفظ کار نداشته باشید. آیا لفظ ها اینا فرق میکنن؟ جوابش اینه که بله. برای معنای حرفی تارتن لفظ مستقل و شخصی به عبارتی بگید وضع میکنن، مثل کجا؟ مثل فی. مگه برای نسبت ظرفیت فی رو نشن؟ لفظ فی منظورمون ها، لفظ فی رو قرار دادن برای این معنا، اینجا رو بس کردن، بس اینجا شد. لفظ فی را قرار دادیم برای معنای نسبت ظرفیت، درست؟ گاهی موقع هم نه، به نفع شخصی نیست، لفظ نوعیست. شما برای این معنا نسبت تحقق کاری در زمان گذشته برای فاعلش بگید، ببینم کدوم عرض کنم که هیئت قرار میدادید؟ هیئت فعل ماضی. بگید فعله رو قرار میدهید. کدوم فعله؟ یکی اون فعله تو همون موادش این فاعل رو که بحث میکردیم میگفتیم نوعیه، این هم همینطور اتفاق میفته. پس حرف جالب اینجوری شد که معنای حرفی ممکن از لفظی رو که برات وضع میکنن مثل فی باشه که خودش فی الان تصور داره تو ذهنم، حالا فی صدای فی رو تصور کنی، فی بیاره تو ذهنتون آوردیدش، این شخصا تصور شد، هیئت و ماده جدا از هم وضع نداره، اینو قرار داری بر نسبه ظرفیه. یه وقت هم هست چی؟ یه وقت هم هست الان هیئت فعله رو بیارید تو ذهنتون، حتی فاعل و لام هم نیارید توش، ببین نمیشه. ولی اونی که نمیشه که حتما باید در ضمن یه ماده بیاد و با عنوان فعله بهش اشاره میکنی، میگی من اونا رو اون الفاظ رو قرار دادم در مقابل چی؟ در مقابل معنای فعل ماضی. این خلاصه حرف ما بود امروز که نتیجهش این میشود که معنای خلاصش این میشود که معنای حرفی میتواند چی باشه؟ میتونه گاهی موقع مدلول و معنای لفظی باشد که اون لفظ مستقل است، گاهی موقع ممکن است که اون لفظ مستقل نباشد و از نوعی داشته باشد. این خلاصه مطلب این هست. نگاه کنید، ولا یخفا ان تلک المعان التي وضعت الحیات لها. حیات وضعشون چجوری بودن؟ زود خودتون بگید. هیئت وضعش چجوری است؟ نوعی. هیئت وضعش چجوریه؟ نوعی. یه بار دیگه، هیئت وضعش چجوریه؟
نوعی.
درست شد؟ هیئتی که وضعش نوعی، وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی ماده جدای از هیئت معنا داره، هیئت هم جدای از معنا ماده معنا داره. به عبارت دیگه وضع نوعی آن است که شما برای اشاره به لفظش باید از چی استفاده کنی؟ از عنوان مشیر، از یک عنوانی که اونو به ما نشون بده. خب ولا یخفا ان تلک المعانی التي وضعت الحیات لها، که حیات ها برای اون معانی وضع شدن. درست شد؟ داره کجا رو میگه؟ نگاه کن اینجا رو، در این قسمت دوم داره میگه حیاتی که چی؟ اون معانی که حیات براش وضع میشن، تکون من المعانی الحرفیه. میدونی معنای این حرف چیه؟ معناش این است که ما معنای اسمی نداریم که لفظش چی باشه؟ نوعی باشه. اگه تونستی پیدا کنی جایزه بهت میدم. شما یه معنای اسمی بگید. الان مثال بزنید برای من. معنای اسمی زید، معنای اسمی ضرب. درست شد؟ الان یک معنای اسمی به من نشون بدید که هیئتش نوعی باشه، لفظش نوعی باشه. ندارید. پس شما دقت کنید، هیئت‌های شما همیشه دارای معنای چی هستن؟ حرفی هستن. این حرف ما تو این بند این است که معانی حرفیه همیشه لفظشون هیئتن و حیات همیشه معناشون حرفیه هستن. خب می‌فرمایند که ولا یخفا ان تلک المعانی، اون معانی که التی وضعت الحیات لها، هیئت خلاص شدش که برای چیزی وضع بشود دیگه، به چه نحوی؟ دوباره وضع نوعی. تکون و من المعان الحرفیه دائما، اون معانی همیشه از معانی حرفیه هستن. فان الواو واضع، حالا این داره تقسیم میکنه، میگه معانی حرفیه گاهی موقع هستن که لفظ چی دارن؟ لفظ مستقل دارن. گاهی موقع هستن که به اصطلاح لفظشون هیئت به شکل نوعی. می‌فرمایند که فان الواو قد یجعل الدال، گاهی موقع قرار میده دال را علی المعنى الحرفی، لفظا مستقلا فی تلفظ، لفظ مستقل در تلفظ داشته باشه. لفظ مستقل در تلفظ یعنی چی؟ مثل فی. حالا شما بخوای فی رو تلفظ بکنی، نیاز به چیز دیگه‌ای داری فی رو تصور تلفظ بکنی. آقا جان الان شما بخوای فی رو به زبان بیاری، نیاز به یک کلمه دیگه ای داری، به یک چیز دیگه ای داری. نه، میگی فی. ادواتو در باب نحو، فی، ان، الا، با، آن، تو مقنی میخوندید باب اول، آیا اینها نیاز داری به یک چیز برای که تلفظش بکنی به چیز دیگه نیاز داری؟ نه. اما اگر هیئت رو بخوای تلفظ کنی، فاعل رو تلفظ کنی، نیاز داری به یک ضربی بهش بدی تا بشه ضارب. خودش مستقل به تلفظ نیست. خب کما فی الحروف التي جاءت فی مبحث ادات النحو، مانند اون حروفی که در مبحث ادات نحوی. و قد یجعل، کی یجعل؟ واضح. هیئتن، هیئتی را قرار میدهد که لا یلفظ بها، که تلفظ به اون نمیشود اون هیئت الا فی ضمن مادت او مواد، در ضمن یک ماده یا در ضمن مواد، کل حیات التی سبقت آنفن، مانند اون هیئتایی که آنفن گذشت. آنفن یعنی این دم انف، از انف میاد، یعنی بیخ چی دم بینید گذشت، یعنی همین نزدیک گذشت، این بارا گذشت دیگه این حیات از این. کل حیات التی سبقت آنفن و ما یاتی فی الجمله الخبریه و الاسمیه، در جمله خبریه و جمله اسمیه هم درست اینا هیئتن. پس امروز شما یاد گرفتید سر نخ مطلب که جمله خبریه و جمله اسم انشائیه وضعشون به چه نحویه؟ بگو نوعی. تمام شد. اونی که سالها تو منطق بخوندید، جمله تو ببخشید ادبیات میخوندید، حالا تو منطق هم داشتید، خبریه و انشائیه، امروز فهمیدید که اینا وضع اینا نوعیان، وضع شخصی نیستن. معناش چیه؟ معنیش اینه که جمله خبریه یا انشائیه بدون مواد تصور نداره. احسنتم. فان معان الحیات، معانی حیات کلها حرفیه، معنی این هیئت ها همش حرفیه. یه خلاصه بندی و بریم سراغ عرض کنم که بند بعدی. یه لحظه با من باشی. آیا همه معانی حرفیه، آیا همه معانی حرفیه، معانی حرفیه رو خوندی چیه؟ معانی که مستقلا تصور ندارن در مقابل معنای اسمی، آیا همه معانی حرفیه لفظی که در مقابلش قرار میگیرد هیئت است؟ خیر. ممکن است هیئت باشد، ممکن است چی باشد؟ لفظ مستقل باشد، مثل فی. سوال بعدی، آیا همه حیات معانیشان حرفی است؟ بله. تمام شد. درست شد؟ نگاه کنید یه بار دیگه، معانی حرفیه، درست شد؟ ممکن است لفظ نوعی در مقابلش قرار بگیره، ممکن است لفظی که در در تلفظ مستقل است مثل فی، و حیات از این سمت که میان، هیئت همیشه معناش حرفیه. ما هیئتی که معناش اسمی باشه نداریم. تمام شد.
مثلا لفظ
کاذب
که مثلا برای کسی فرض شده
اون علم میشه، اون نگاه نگاهش نمی کنی به هیئت و ماده، تحلیلش نمی کنی. جلسه پیشم اشاره کردم. و بل جمله ان الالفاظ التي وجد فيها الوضع النوعي، این و بل جمله یعنی جمع مطلب این است، حاصل مطلب این است، ان الالفاظ التي وجد فيها، الفاظی که در اونها وضع نوعی پیدا می شود. کدوم الفاظ درشون وضع نوعی پیدا می شود؟ نه کدوم الفاظ؟ معنا که میگی میری سراغ معنا، لفظ بگو کدوم الفاظ معانی وضع نوعی توش پیدا میشود؟ بالا خوندیم همین سطر اول این صفحه، اسماء مشتقه، افعال مشتقه و همچنین تراکیب جمل، اینو همه چینا بودیم. و بل جمله ان الالفاظ التي وجد فيها الوضع النوعي، الفاظی که درش وضع نوعی یافت میشود، یمکن ان یفکک بین مادتها و هیئتها تحلیلا، هر جا وضع نوعی دیدی میشه تحلیلش بکنی به چی؟ به یک ماده و یک هیئت. عنوان بحث ما چی بود؟ عنوان بحث ما رو پیدا کن، تحلیل الالفاظ الى المواد و الهیئات. عجب، پس ما دو تا چیز یاد گرفتیم. قصدمون این بود که به این برسیم که لفظ یه ماده داره یه هیئت داره، در میانه این بحث وضع شخصی و نوعی رو یاد گرفتیم. پس ما فهمیدیم، عجب، تازه فهمیدیم چرا اینجا مؤلف داره بحث چی رو مطرح میکنه؟ وضع شخصی و وضع نوعی رو مطرح میکنه که ما رو برسونه به اینی که الفاظ دارای مواد هستند و حیات. این بحث رو در کتاب‌های دیگر برای وضع شخصی و نوعی یک عنوان قرار داده بودن. ما وضع شخصی و نوعی اولا و به ذات به دردمون نمیخورد. میخواستیم به طلبمون بگیم طلبه الفاظ گاهی موقع هیئتشون و مادهشون قابل تفکیکه. اینو میخواستیم بگیم، مجبور شدیم مقدمتاً بحث وضع شخصی و نوعی رو مطرح بکنیم. خب بعد هم و یتصور لکل من مادتها و هیئتها معنا. ببینید تمام همت این بحث رو این سه خط اخیر بود که به شما بگه که الفاظ بعضی از الفاظ هستن که ماده شون و هیئتشون معنای خاص دارن. کدوم الفاظ بودن؟ اونایی که مشتمل بر وضع نوعی هستن. به خلاف الالفاظ التي کان وضعها على نحو الوضع الشخصي، به خلاف اون الفاظی که به نحو چی هستن، وضعشون به نحو وضع شخصی است، مثل زید، فانه ليس لكل شان، چنین است، ليس لكل من مادته و هيئته وضع مستقل، وضع مستقل ندارن برای هر کدوم از ماده. یعنی آیا زاد و یا و دال برای یه معناست شده وضع شده فعل، برای یه معنا دیگه وضع شده؟ نه، با همدیگه زید برای آقای زید برای معنای زید وضع شده. بل جعل اللفظ بهما، لفظ بهما، بهما یعنی به ماده و به هیئتش، موضوعا للمعنى فی الوضع، این موضوع قرار گرفته برای یک معنایی در عملیات وضع. این وضع یعنی همون عمل وضع. آقا جان پس اگر یه سوال از شما کردن، گفتن آقایان شما که رفتی سر این درس، این قسمت وضع شخصی و نوعی رو تو کتاب چرا مطرح کرد؟ میگی چی؟ میگی احسنتون، برای اینه که بگه الفاظ تحلیل میشود به ماده و هیئت. درست شد؟ به ماده و هیئت. ما نمیخواستیم در اینجا وضع شخصی و نوعی رو مستقلن بحثش بکنیم، از گذر وضع شخصی و نوعی رسیدیم که بابا الفاظی هستن که ماده و هیئت جداگونه دارن، مادهش یک بار وضع میشه، هیئتش یک بار دیگه وضع میشه. تمام شد مطلب. خب حالا در ذیل همین مسئله مثال هم زدیم بالا، گفتیم ما هیئت نوعی داریم در جمله خبریه و جمله انشائیه. پس حالا که اینجور باید این دو تا جمله رو بشناسیم. حالا دقت کنید دیگه خیلی خوب معلوم شد براتون. با من باشه لحظه. ما یه هیئتی داریم مثل هیئت چی؟ مثل هیئت افعل. هیئت افعل که این از تو جمله انشائیه به دست میاد. یه وقت هیئتی داریم هیئت یفعلو که از تو جمله خبریه به دست میاد. فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که این هیئت یفعلو رو وضع کردن للحکایه، میخواد حکایت از چیزی بکنه. یضربو یعنی میزنن، میخواد حکایت بکنه یه آقایی داره میزنن، یضربو. اما اگر گفت اضرب، نمیخواد حکایت بکنه، از چی حکایت بکنه؟ میگه اضرب، میگه تازه به وجود بیاور. لذا در حقیقت این هیئت وضع شده برای ایجاد المعنا، یعنی تو برای یک معنای ضربی رو ایجاد کن در عالم خارج. درست شد؟ این فرق خبر و انشا اینجا خودشو نشون میده. در هیئت خبریه هیئت وضعش چجوری بود؟ دوباره بگو. نوعی. با هم بگید هیئت وضعش چجوری بود؟ نوعی بود. این هیئتی که وضعش نوعی بود، خب مثل هیئت یفعلو، تو هر ماده‌ای که باشد، میخواد یضربو باشد، میخواد مثلا فرض کنید که ماده دیگه باشد، یعلمو باشد، میخواد یک تبو باشد، حالا به این و فعلش هم دوباره تذکر کنم کار ندارم. این هیئت وضع شده برای حکایت. هیئت افعل چه اضرب باشه، چه اعلم باشه، چه فرض اذهب باشه، هر کدوم اینا که باشه، وضع شده برای اینکه شما یک کاری را ایجاد بکنید. حالا از همینجا معلوم شد چرا بارها به شما گفتن جمله خبریه قابلیت تصدیق و تکذیب داره، چون در جمله خبری داره حکایت میکنه از، درست شد، یک واقعی. البته ممکنه این واقع مفروض باشه، حتی دروغگو هم که داره دروغ میگه، میگه زید یضربو، در حقیقت میخواد از یه واقعی شأنش اینه که یه واقعی خبر بده، این دروغ در آمده، میخواد چکار کنه؟ حکایت کنه از یک واقعی. حکایت از یک واقع میتواند صادقانه باشد، میتواند کاذبانه باشد. به عبارت دیگه ما میتونیم تصدیق کنیم، بگیم بله درست داره میگه حکایت میکنه، میتونیم بگیم نه درست نمیگه. اما اگر ما حکایت نداشته باشیم، اضرب دیگه چکار کن؟ به تعبیر کتاب در اضرب میخواد که ایجاد المعنا بکنه، هنوز معنایی به وجود نیومده تا ما تصدیق و تکذیبش بکنیم. نکته اینه که جملات انشایی قابلیت صدق و کذب ندارن اینجاست. اگه گفتن چرا جمله انشایی قابلیت صدق و کذب به تعبیر بهتر تصدیق و تکذیب ندارد، چی میگید؟ میگید چی ندارد؟ حکایت ندارد. چرا جمله خبری قابلیت تصدیق و تکذیب دارد؟ چون حکایت دارد. پس جمله خبری فرقش با جمله انشایی اینه، جمله خبری حکایت میکند. جمله انشاییه چیکار میکنه؟ ایجاد المعنا میکنه. حرف آخرم حکایت و ایجاد المعنا رو تو کجا باید پیدا کنیم در جمله خبریه و انشاییه؟ هیئتش. هیئتش به چه نحوی وضع شد؟ وضع نوعی شد. الجمله الخبریه و الانشائیه. الجمله تو جمله، این جمله منظور مایسه و سکوت علیه اینجا هست، یعنی آن چیزی که لذا میگه بما لها من الحیعت تامه، جمله با اون حیعت تامهی که دارد، نه جمله‌ای که هیئت تامه ندارد، هیئتش ناقصه است. مثل جمله شرط خوندید دیگه در مغنی، اگه باب ثانی خونده باشید درست شد، اونجا بحثش بود که فرق بین جمله و کلام چیست. الجمله تو بما لها من الحیئت تامه، جمله بما لها، به واسطه آن چیزی که برایش هست از هیئت تامه، یعنی اگر هیئت تامه داشته باشد، یعنی التی وضعت لمعنا من شأنه ان یصح سکوت علی، یعنی وضع شده برای عرض کنم که اون معنایی که از شأنش این است که یصح سکوت علی، یعنی مخاطب دیگه منتظر چیزی نمیماند، میگم یضرب دیگه منتظر چیزی نمیماند، چی شد؟ کلام مفید بود، افاده کرد. یصح سکوت علی بر اون معنا، علی که زمین برمیگرده بر اون معنا میشه سکوت کرد. الا نوعین، الاول الجمله الخبریه و هی الجمله التي وضعت هیئتها للاخبار، هیئتش برای اخبار و الحکایت عن معنا، از یک معنای وضع شده است. بگو ببینم عزیزم، هیئتش وضع شد برای اخبار و الحکایت، زیر این وضعت هیئتها للاخبار و الحکایه خط بکش، کنار هیئت بنویس پس وضعش نوعی است که در بالا گفتیم. عن معنا سواء کانت اسمیتا او فعلیه، فرق نمی کنه میخواد معنای اسمی باشد یا معنای فعلی فرق نمی کنه، سواء کانت اون جمله اسمیه باشد، یعنی با اس شروع بشه، یا فعلیه باشد، یعنی با فعل شروع بشه، فرق نمی کنه. بالاخره میخواد حکایت از یک معنا بکنه، چون جمله خبریه درست شد، میخواد اسمیه باشه، میخواد فعلیه باشه. فمن خصائصها، این فا نه گفت، فا چرا گفت فا؟ یعنی حالا که برای حکایت وضع شده است، پس از خصائص جمله خبریه این است که انها، یعنی جمله خبریه، تحتمل تصدیق و تکذیب، این متحمل تصدیق و تکذیب می شود. من فقط برای طلبه باهوش که همه تون انشاءالله باهوش میگم، چرا اینجا گفته شد تحتمل تصدیق و تکذیب، نگفتیم تحتمل صدق و کذب؟ این رو بعدا تأمل بکنیم، چرا اینجا گفته شد تحتمل تصدیق و تکذیب، نگفتیم تحتمل صدق و کذب؟ نهیدی میگن جمله خبری اون نیست که ما یحتمل و فیه صدق و کذب، نگفتیم ما یحتمل و فیه صدق و کذب، گفتیم چی؟ گفتیم تحتمل و فیه، گفتیم تحتمل و تصدیق و تکذیب. میدونید علتش چیه؟ یادتونه تو منطق میگفتن صدق و کذب گاهی موقع برخی از کلمات درست شد ذاتش صدق و کذب، کلمه اصلا صادقه، مثل چی؟ مثل میگن الان روز است، الان روز است دیگه، این دیگه اصلا احتمال کذب نداره. بعد اونجا یه قیدی اضافه میکردن، میگفتن به قید به ذاته، اگه یادتون باشه میگفت اون کلام به ذاته قابلیت صدق و کذب داشته باشه. ما برای اینه که این به ذاته رو نیاریم، اصلا گفتیم اشکال نداره، الان روز است خب قابلیت کذب نداره، قبول، اصلا ما این اشکال رو پذیرفتیم. ولی شما بگید ببینم قابلیت تصدیق و تکذیب داره یا نه؟ بله. الان که میاد منو، ولی اینکه از روی عنادش باشه، ولی اینکه از روی جهلش باشه، میاد منو تکذیب میکنه، میگه نه الان روز نیست. پس نیاز دیگه به قید لذاته نداریم، به باب تفعیل بردیمش، تصدیق و تکذیب گفتیم که نیاز به اون قید لذاته نباشه. حالا اینو گفتم اونایی که میخوان بیشتر فکر بکنن تأمل بکنن. اسانی الجمله الانشائیه، دومیش جمله انشائیه، و هی الجمله التي وضعت هيئتها للانشاء، هيئتش برای انشاء وضع شده. انگار یکی میگه انشاء یعنی چی؟ اون واو تفسیره و ایجاد المعنا و معنا رو ایجاد بکنه. فلا تحتمل التصدیق و تکذیب، پس احتمال تصدیق و تکذیب ندارد در اینجا. درست شد؟ یعنی چی احتمال تصدیق و تکذیب ندارد؟ دیگه نمیتونیم با اذرب ما تصدیق و تکذیب بکنیم. تصدیقت افعل و لا تفعل، ببین از همینجا در حقیقت پای ریزی داره بحث اوامر و نواهی میشه. افعل به عنوان نماد بحث اوامر، لا تفعل به عنوان هیئتی که نماد بحث نواهیه که ما بعداً دو تا عرض کنم خدمت شما که فصل مستقل براش انشاءالله داریم. این هم تمام. یه حاشیه بعدی هم نیست اینجا بخونیم، یه حاشیه داره که لا یخفا انه ربما تستخدم الجمله الخبریه فی مقام الانشاء کبئتو، جمله خبریه گاهی موقع در مقام انشاء به کار می رود. فانها جمله فعلیتون که تنشأ بها، یعنی انشاء می شود به این جمله فعلیه، الملکیت الاعتباریه به عوض و که انتحرون، یه جمله دیگه انتحرون جمله اسمی است، فانها جمله اسمیتون ینشأ بها عتق العبد، عبد آزاد میشه در حقیقت، کسی که مولا و عبد که داشتن با انتحرون، مولا به عبدش میگه انتحرون آزاد میشد. این میدونی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که هیئاتی هست که انگار مشترکن، هیئت فعل ماضی، هیئت فعل ماضی مثل چی؟ مثل فعلتو. این فعلتو هم ممکن است برای چی باشد؟ حکایت. هم ممکن است برای ایجاد معنا به کار برود که این دیگه نیاز به قرینه داره. اینم یه نکته حاشیه‌ای. خب یکی دیگه از مباحثی که ما اینجا داریم که اینم از احوال باز دوباره الفاظ و معانیه، مسئله ترادف و اشتراکه. شما این دوتا رو خوندید قاعدتا در منطق، خوندید اگه یادتون باشه در اول منطق، اینجا ما دوباره تذکرش میدیم ولی با یه دقت بیشتری اینجا حواستون باشه. گاهی موقع میشه که ما لفظ که در مقابل معنا میخوان قرار بدیم دوباره برمیگردیم به عملیات بحث. ببینید من تمام این قسمت رو زیر مفهوم چی بحث کردم؟ زیر مفهوم وضع و اینکه لفظ و معنا میخوان در مقابل هم قرار بگیرن دیگه، درسته؟ میخوام این کارو، این لفظ و معنا که میخوان قرار بدن. گاهی موقع معنا متحد است، مثل چی؟ مثل حیوان مفترس، درست شد؟ که مثلا فرض کنید که همه هم میشناسیم، به عبارت دیگه همون شیر جنگل مثلا، این معنا رو شما تصور کنید، این متحد است ولی لفظ متعدد میشود. یه وقت بهش میگم اسد، لفظ اسد رو براش میذارم، یه وقت لفظ دیگه رو قرار میدم به نام لیس، درست شد؟ لیس براش قرار میدم. پس دو تا لفظ است اینجا، چی شد؟ لفظ میگن چی؟ میگن لفظ متعدد شد. حواست هست؟ لفظ متعدد شد، دو تا لفظ شد اما معنا یکیست. حرف من رو دقت کنید چی دارم میگم. نکته اساسی در اینجا این است که یک دستم رو نگاه کن، یک بار اسد را برای حیوان مختلف وضع کردم، این یک بار، دوباره لیس رو آمدن وضع کردن برای همین. چند تا وضع صورت گرفت؟
دو بار
باری کندا، وضع شماره یک، وضع شماره دو. اما در هر دو وضع برای چند تا معنا؟
یک
معنا. پس وقتی دوبار وضع میکنم معنا یکیه، پس معنا شده که چی متعدد میشود؟ لفظ متعدد میشود. در اینجا به این الفاظ ما میگن اسد و لایس با هم دیگه چی هن؟ مترادف هن. پس ترادف یعنی یک معنا، چند تا لفظ؟ دو تا لفظ، درست شد؟ با چند بار وضع؟ دو بار وضع، قبوله؟ یه وقت هست معنا متعدد می شود، معنا متعدد داریم، درست؟ مثل چی؟ مثل چشم و چشمه. چشمی که رو سرمونه، یه چشمه آبی که توی کوه و بیابونه، درست شد؟ دو تا معنا داشتیم اما لفظ ما متحد است، لفظ ما متحد است. مثل چی؟ مثل عینه. بگیم چی؟ میگیم عینه. این عین چیه؟ این الان یکیه، لفظ یکی، معنا دو تا. یک بار میام عینو با چشم وضع میکنم، جعل و لفظه فی مقابل معنا، یک بار دیگه هم عین را جعل میکنم فی مقابل چشمه. چند تا وضع شد دوباره؟ دو تا شد. به این میگن چی؟ به این میگن که عین لفظ مشترک است. به این مشترک بچه‌ها میگن مشترک لفظی.
به این مشترک میگن مشترک لفظی. شاید جالب هم باشه بهتون عرض کنم مشترک لفظی گاهی موقع معانی که درش موجود دارن جزء ازداد هم هستن. مثلا مثل چی؟ مثل ماتم. مثال بزنم ببینید همجا بنویسم ماتم. هم به معنای دو تا معنا داره، هم به معنای حزنه هم به معنای سروره. مثل لفظ جونه، هم به معنای سیاهه هم به معنای سفیده. نه برای خاکستری ها. مثل لفظ قرعه، درست شد؟ هم به معنای حیض خانم هاست هم به معنای پاکی. ببینید به اینا میگن چی؟ لفظی که دوتا معنایی متضاد داشته باشد به این نه که زده همند به اینا میگن ازداد. اسمش ازداد، لغات ازداد بشه میگن. که این لغات ازداد از چیه؟ از یک قسمی از همین لفظ مشترک. اینا داشته باشید، حتی بعضی ها موجم نوشتن، موجم ها ازداد، لفظهایی که دوتا معنای مقابل هم دارن، مثل سیاهی و سفیدی، مثل حزن و سرور، مثل حیض و پاکی، درست شد؟ اینا مقابل هم. ولی خیلی وقتا اینجوری نیست، ازداد نیستن، مثل عین، چشم و چشم اصلا مقابل هم نیستن. این رو سر ماست، اونم تو بیابونه، مقابلیتی از جهت معنا با هم دیگه ندارن. این لفظ در حال در مجموع است. اگر لفظ ما دو معنا داشته باشه به این لفظ میگن لفظ مشترک. چی متعدد شد در لفظ مشترک؟ یه بار دیگه بگو چی متعدد شد در لفظ مشترک؟ معنا متعدد شد. اینجا درسته؟ اینجا رو دقت بکنید، من میگم معنایی داریم، اون معنا چیه؟ مرد. معنای مرد رو تصور بکنید، لفظی رو براش قرار میدیم، جر و لفظی مقابل معنا به نام چی؟ به نام لفظ رجل. درست شد؟ لفظ چند تاست؟ معنا چند تاست؟ یکی. هم معنا یکی هم لفظ یکی، درست شد؟ اما این معنایی که ما اینجا گفتیم یکیش زیده، آقای زید، یکیش که عمره، یکیش که بکره، درست شد؟ اینا میشن افراد. چی متعدد شد؟ تعدد افراد. اینجایی که معنا یکی باشد افراد متعدد باشد به این مرد میگن مشت و همچنین لفظ رجل. به لفظ رجلی که دارای یک معناست اما افراد متعدد داره بهش میگن مشترک معنوی. پس فرق مشترک لفظی با مشترک معنوی چیست؟ مشترک لفظی چی متعدد میشه؟ معنا. مشترک معنوی چی متعدد میشه؟ افراد. نگاه کنید، الترادف و الاشتراک ان من حالات الالفاظ. خیلی جالبه چی داره میگه؟ میگه من حالات الالفاظ، پس معنی که حالات دیگری هم دارد. ما هنوز اونها رو بحث نکردیم ولی بالاخره دو تا مهماشو داریم بحث میکنیم، یعنی حالتهای دیگه هم داره، مثلا حالت حقیقت، حالت مجاز، حالت منقول، حالت مرتجل. گرفتید؟ درسته؟ اینا که تو منطق میخوندید. حالت مختص ما به اونا فعلا کار نداریم. ان من حالات الالفاظ الترادف و الاشتراک اللفظی. ببخشید، الترادف و الاشتراک اللفظی. ترادف است و اشتراک لفظی. ان من حالات الالفاظ الترادف و الاشتراک اللفظی. و الترادف هو ان یکون اللفظ متعددا، اونجایی است که لفظ متعدد باشد. و المعنا متحدا کلیس و الاسد، مانند لیس و اسد. فان معناهما الحيوان المفترس المعروف. هی مفترس این درنده، اون حیوان درنده که معروف است. معروف یعنی همون میشناسیمش، درست شد؟ یه حاشیه اینجا داره، این حاشیه رو من توضیح میدم. بعضیا منکر ترادف شدن، گفتن آقا ما در زبان عربی اصلا ترادف نداریم، مثل انسان و بشر. شما میگید مترادفن، انسان و بشر با هم دیگه مترادف نیستن. انسان به این خدمت شما عرض بکنم که موجود دو پایی که ما میشناسیم، به این حیوان ناطق میگن انسان، از اون جهت که مثلا انس میگیره. اما بهش بشر میگن چون بشرش، یعنی با پوستش معلومه. ما الحمدلله مثل حیوانات نیستیم که کل بدنمون با مو پوشیده شده باشه. پس انسان و بشر به یک معنا نیستند، درست؟ اینجوری فرق گذاشتن. مثل سیف و سا... چی بود؟ سیف و سارم، یادتونه؟ که میگفتن بعضی هم میگفتن اینا ترادف ندارن، صارم به معنای چیه؟ اون شمشیر برنده است، بر خیلی تیزو میگن، پس اینا با همدیگه یکی نیستن. این حرفو بعضیا در انکار پدیده ترادف زدن، ولی اثبات این در همه جا مشکله. خب مثلا بفرمایید اسد و لیس چه فرقی داره؟ بذار ما در متن کتاب به انسان و بشر مثال نزدیم، مثال زدیم به لیس و اسد که دیگه به سادگی نمیتونی فرق بذاری. پس اصل ترادف از ما بپذیرید، هرچند که ما هم اجمالاً این که برخی از کلمات با هم دیگه فرق دارند درست بود، ولی که به ظاهر مترادفند و از شما اجمالش رو میپذیریم. خب بریم ادامه. ول اشتراک لفظی هو ان یکون اللفظ متحدا ول معنا متعددا به وضع مستقل. به وضع مستقل میدونی یعنی چی؟ یعنی تعدد وضعی که نوشتیم، یه بار برای این وضع شد، یه بارم برای اون وضع شد. کل عین مانند عین فانه مشترک بین معان. میدونید دیگه میگن عین 70 تا وضع گفتن 80 تا معنا داره. حالا ما دو تاش اونجا گفتیم، منها العضو المعروف، عضو معروف یعنی همون چشمی که رو سر ماست، و محل مایوم، بله مایوم با من الارض، اون محل چیزی که از زمین میجوشد، درست شد؟ یا محل ماین با من الارض، محل ماین با اون چیزی که نابع است از زمین، و محل ماین با من الارض. فیحتاج استعماله فی عین منها الى قرینه معینه. اینم یه قانون است. این قانون دقت کنید، هر جا لفظ مشترک به کار برود باید برای اینکه جلوگیری بشه از اجمال باید با قرینه به کار برود. خب و هناک نوع آخر من الاشتراک، یک نوع دیگری از اشتراک است، یقال له الاشتراک المعنوی، بهش میگن اشتراک معنوی. و هو ان یکون لفظ موضوعا لمعنا کلی جامع بین افراده. لفظ چند تا لفظ دارین؟ یکی. وضع شده است برای چند تا معنا، اون معنا هم یکی، ولی اون معنا چیست؟ معنای کلی که جامع بین افرادشه. مثل اینجا میگفتم مثل مرد که معنای کلی بین همه اینا، بهش میگن مشترک معنوی. کر رجل. پس حاصلش هم این شد، نوشتید در مشترک معنوی چی متعدد میشود؟ افراد. در مشترک لفظی چی متعدد میشود؟ معنا. بل فرق بینهما انه فی المشترک لفظی، در مشترک لفظی کانت المعانی متعدده، معانی متعدد میشود در مشترک لفظی، به مانند عین، هم چشم شد هم چشمه، هم چشم شد هم چشمه. اما چی؟ به خلاف مشترک معنوی، به خلاف مشترک معنوی. در مشترک معنوی چی نیست؟ در مشترک معنوی معنا متعدد نمیشود، معنا یکی است. فان المعنا فيه متحد الا ان افراده تتعدد، افرادش متعدد میشود. این هم مساله احوال وضع، احوال طرفین وضع، احوال لفظ و معنا. خب حالا بعد از این باید بریم سراغ چی؟ ما الحمدلله بحثا رو در مورد وضع و طرفینش یاد گرفتیم. بحث بعدیمون که شما پیش مطالعه ان شاء الله براتون میکنید این است که بفهمیم، ببینیم ما چجوری حالا بفهمیم چه لفظی برای چه معنای وضع شده. اگه شک کردیم که این لفظ برای چه معنای وضع شده بعد چه کار بکنیم؟ اینو بهش میگن طرق احراز وضع، که ان شاء الله قسمت بعد. اللهم صل علی بچه ها. مباحثی یادتون نره اثر بودتون استفاده بکنید، ولی این چرا باز برمید که از 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 با